سلام، ساعت 5 عصر به وقت کابل شد. صدای مراد رادیو آزادی میشنوید. در آغاز چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. وزارت دفاع آمریکا یا پنتاگون میگوید که سال گذشته در مجموع 12 تن از غیر نظامیان از سوی نیروهای آمریکایی در افغانستان کشته شدند. این وزارت در یک گزارش تازه خود گفته که بررسی های آنها نشان میدهد که سال گذشته 12 غیر نظامی در عملیات نیروهای آمریکایی در افغانستان کشته و 5 تن دیگر زخمی شدند. وزارت دفاع آمریکا قبل از این مسئولیت کشته شدن 10 عضو یک خانواده در عملیات هوایی نیروهای آمریکایی هنگام خروج سربازان آمریکایی از افغانستان در آگوست سال گذشته را پذیرفته. کنگرس آمریکا از سال 2018 به این سو سالانه از وزارت دفاع گزارش می‌خواهد که برخی اجزای آن محرم می‌مانند. در یک بخش از این گزارش گفته شده که در عملیات نیروهای آمریکایی به تاریخ 8 جنوری 2021 یک نفر در هرات و دیگر به تاریخ 11 آگوست در قندار کشته شدند. بلاول بوتو زرداری وزیر خارجه پاکستان از جامعه جهانی خواسته که در برابر طالبان از صبر و تحمل کار گیرد و با آنها تعامل داشته باشد. آقای زرداری در گفتگو با خبرگزاری اسوشیتد پرس خواستار همکاری مستقیم آمریکا با طالبان شده. او خواستار رهایی سرمایه های شد که آمریکا منجمد کرده و گفته که این پول از طالبان نه بلکه از مردم افغانستان است. جدای طلبان طرفدار مسکو در 4 منطقه اشغالی اوکراین که همه‌پرسی تحمیلی انجام شده میگویند که اکثر رای دهندگان از پیوستن این مناطق به روسیه حمایت کردند. این همه‌پرسی 5 روزه که از سوی مسکو در لوهانسک، دونسک، خرسون و زاپروژیا برای انداخته شده بود دیروز پایان یافت. دولت اوکراین، ملل متحد و کشورهای غربی این همه‌پرسی را غیر قانونی خوانده و محکوم کردند. و ملک سلمان پادشاه عربستان سعودی دیروز در فرمان محمد بن سلمان ولید این کشور را به عنوان رئیس شورای وزیران منصوب کرد. بر اساس این فرمان خالد بن سلمان فرزند دیگر ملک سلمان که از محمد بن سلمان جوانتر است به عنوان وزیر دفاع عربستان منصوب شد. خالد بن سلمان پیش از این معاون وزیر دفاع بود. خبرگزاری رویترز گفته که هرچند محمد بن سلمان سمت ولیدی را به عهده دارد، اما در عمل حاکم عربستان سعودی بزرگترین صادر کننده نفت جهان است. در این فرمان همچنین گفته شده که ملک سلمان در نشست‌های کابینه که در آن شرکت می‌کند ریاست را هم به عهده خواهد داشت. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. داشته ها این برنامه: دختران فارغ صنف 12 هم در افغانستان کارت شمولیت آزمون کنکور را دریافت کردند. یکی از این دختران:
امارات اسلامی می خواهیم همه قسم ما میتونیم که در امتحان کنکور شرکت کنیم. از اونا می خواهیم که در مورد دخترایی که نمیتونن مکتب برن تصمیم گرفته شود.
شمار از مردم میگویند که اختلاف نظر طالبان در مورد آموختن سبب بی سرنوشتی دانش آموزان دختر شده است. یک تن از باشنده های کابل در این مورد میگوید:
به دولت امارت اسلامی افغانستان پیشنهاد میکنیم که دروازه تمام مکاتب بروی دختران ما بازگرداند.
همچنین در گزارش برایتان خواهیم گفت که چرا باغداران انگور در فرا از حاصلات امسالشان راضی نیستند.
امسال که است ما تمام باغایی که داشتیم تقریبا 400 جوک بوده، او باغ از دست ما رفته، سطح و پایین رفته.
در مسائل بین المللی از نتایج همه‌پرسی مسکو در مناطق اشغال شده اوکراین جزئیات می‌دهیم. برنامه هفته‌وار آزادی و شنونده ها در نیمه دوم این ساعت نشر می شود. برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها به رادیو آزادی بمانید. مجموعه خبری رادیو آزادی. باز هم سلام به شما که همین اکنون به رادیو آزادی پیوستین. فرشته نگاه هستم و شما را به برنامه خوش آمدید میگویم. میرحمت صافی در بخش تکنیک با ما همکاری میکنم. حکومت طالبان امسال برای آن حد از دانش آموزان دختر کارت شمولیت در امتحان کنکور را توزیع کردند که سال گذشته از مکتب فارغ شدند. شمار از این دختر را برای رادیو آزادی گفتند که خوشحال هستند که به تحصیلات عالی ادامه خواهند داد، اما آنها از طالبان می خواهند که دروازه مکاتب را برای دختران بالاتر از صنف ششم باز کنند تا آرمان آنها هم برآورده شود. ای در حال است که شیر محمد عباس استانکزی معاون وزارت خارجه حکومت طالبان دیروز در نشست در کابل گفت که باید دروازه های مکاتب برای همه دانش آموزان باز شود. بر اساس معلومات وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان، امتحان کنکور امسال در سر تا سر افغانستان به تاریخ 13، 14 و 15 میزان عقد می شود. جزئیات بیشتر در این گزارش.
خیلی کوشش کردم، آمادگی کنکور خواندم، بر امتحان آمادگی.
شبانه باشنده شهر کابل است و در سال 1400 شمسی از صنف 12 هم فارغ شده است. وای که کارت شمولیت آزمون کنکور امسال را دریافت کرده، خوشحال از کارمان تحصیلات عالیش برآورده می شود. شبانه به رادیو آزادی می گوید:
امارات اسلامی می خواهیم همه قسم که در مورد ما تصمیم گرفته شد و ما می تانیم که در امتحان کنکور شرکت کنیم، از اونا می خواهیم که در مورد دخترایی که نمی تانند مکتب برن تصمیم گرفته شود.
شیلا فارغ تحصیل دیگر صنف 12 هم است. وای هم کارت شمولیت امتحان کنکور را به دست آورده است.
و امروز شخصا خودم رفتم کارت گرفتم، فردا با میتیکس، یعنی واقعا خیلی خوشحال هستم.
شیلا میگوید تلاش کرده تا در رشته مورد علاقهش کامیاب و به تحصیلات عالیش ادامه دهد. احمد تقی سخنگوی وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان به تاریخ 9 سپتامبر در سال روان میلادی در یک پیام ویدئویی که به رسانه ها فرستاده گفته است امتحان کنکور به تاریخ 13، 14 و 15 ماه میزان در سراسر افغانستان آغاز می شود. اما آقای تقی نگفته که به گونه تخمینی چه تعداد از فارغان صنف 12 هم در این آزمون شرکت می کنند و از این میان چه تعدادشان دختران هستند. تلاش کردیم که در این مورد صحبت های تازه‌ای با سخنگوی وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان داشته باشیم، اما تا زمان نشر این گزارش به پرسش های ما پاسخ نداد. آژانس خبری پژواک به نقل از عبدالقادر خاموش، سرپرست اداره ملی امتحانات وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان نوشته که در این آزمون حدود 145,000 فارغ صنف 12 هم شرکت می کنند. که از این میان 80,000 تنشان در مسات عالی و نیمه عالی جذب می شوند. مسئولان یکی از پنتونهای خصوصی به رادیو آزادی گفته که حکومت طالبان برای پنتونهای خصوصی هم تنها اجازه جذب 30% از شرکت کنندگان آزمون کنکور بهاری را داده است که 15% آنان باید پسران و 15% دیگر دختران باشند و با این شرط که صنفهای درسی دختران از پسران جدا باشد. همزمان دخترانی که سال آخر مکتبشان است و دروازه های مکتب برایشان بسته است ابراز ناامیدی می کنند که نتوانستند در آزمون کنکور امسال شرکت کنند. پاکیزه باشنده ولایت کنر می گوید:
در جریان یکی دو روز کارت های کنکور توزیع شده، ولی متاسفانه ما کارت کنکور نگرفتیم و خیلی آرزوها دارم، امید دارم بخاطر آینده، ولی متاسفانه نگرفتیم. در کشوری که مکتب برای ما بسته است، امید و آینده نداریم. از کجا امید باید داشته باشیم زمانی که مکتب برای ما بسته است و ما برای کارت کنکور را دریافت بکنیم؟ اصلا امید و آینده نیست.
پاکیزه و هزاران دانش آموز دیگر و خانواده ایشان از حکومت طالبان می خواهند که مکتب های دختران بالاتر از صنف ششم را باز و زمینه را برای ادامه تحصیل دختران فراهم سازند. طالبان پس از حاکمیت دوباره ایشان بر افغانستان از بیش از یک سال به این سو مکتب ها را برای دختران بالاتر از صنف ششم بستند. وزارت معارف حکومت طالبان گفته که در این مورد منتظر فرمان رهبرشان هستند. این در حالی است که چند پیش نوری‌الله منیر، سرپرست پیشین وزارت معارف حکومت طالبان در ولایت اروزگان در یک نشست خبری گفته بود که موضوع رفتن دختران به مکتب مشکل فرهنگی افغان هاست و بعضی از مردم نمی‌خواهند که دختران بالاتر از 16 سالشان به مکتب بروند، موضوعی که با واکنش‌های زیاد در بین مردم مواجه شد. اظهارات رهبران طالبان در گذشته و حال در پیوند با آموزش عصری به ویژه آموزش دختران با واکنش‌های زیاد در بین مردم به ویژه کاربران صفحات اجتماعی. پیش از این آنتونیو گوتریش سرمنشی سازمان ملل در صفحه توییتر خود نوشته بود که بستن دروازه های مکتب ها برای دختران در افغانستان به زیان تمام کشور تمام می شود و این نقض غیر قابل توجیه حقوق دختران افغان است. با وجود اینکه حکومت طالبان همواره در داخل و خارج از افغانستان به دلیل بسته کردن مکتب های دختران بالاتر از صنف ششم مورد انتقاد قرار گرفته است، اما تاکنون طالبان برای بازگشایی مکتب ها کدام اقدام نکردند. به دلیل بسته بودن مکتب ها برای دختران بالاتر از صنف ششم، آنان در آزمون کنکور سال بعدی حضور نخواهند داشت، اما دیده می شود که در آزمون امسال چه تعداد از آنان کامیاب خواهند شد. قابل یادآوری است که پیش از این دختران در برخی آزمون ها خوب درخشیده اند. در سال 1399 شمسی اول نمره امتحان کنکور سلگه باران بود. سلگه هم در صحبت های گذشته خود به رادیو آزادی از طالبان خواسته بود که مکتب ها را برای دختران بالاتر از صنف ششم باز کنند.
در پی اختلافات نظر میان مقام های طالبان در مورد آموزش دختران، برخی از دانش آموزان دختر و خانواده هایشان آلا می گویند که این اختلافات دختران دانش آموز را در بی سرنوشتی قرار داده. روز گذشته محمد عباس استانکزی معاون سیاسی وزارت خارجه طالبان در نشست در کابل گفت که آموزش بر زن و مرد فرض است، اما سرپرست وزارت امر به معروف نهی از منکر طالبان آموزش را مباح خواند. در این حال شمار از عالمان دینی هم بر آموزش مرد و زن از نگاه آموزه‌های اسلام تاکید دارند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
در مکاتب را بروی ما باز کنند تا بتوانیم سبب ترقی مملکت خود باشیم.
سحر نام دارد و دانش آموز صنف 11 مکتب است. او بر رادیو آزادی میگوید که اختلاف نظر میان رهبری طالبان در پیوند به آموزش دختران، سرنوشت آموزش او و هزاران دختر دیگر را در بلا تکلیفی قرار داده است.
یک سال میگذرد که از مکتب باز مانده. علمای امارت اسلامی درباره باز شدن مکاتب نظریه های مختلف دارند، ولی ما نمیفهمیم تا چه وقت ما بلا تکلیف بمانیم. ما انسانیم و حق آزادی و تعلیم داریم.
وحدت تخپلواک استاد پیشین پانتون ننگرهار که به خاطر محروم ماندن دخترانش از آموزش افغانستان را ترک کرده و به ژاپن رفته است، به رادیو آزادی گفت:
مکاتب دختران را روی دخترایی که در افغانستان زندگی میکنند باز کنند.
افندی سنگر یکی از باشندگان کابل نیز خواسته مشابهی را از طالبان دارد.
به دولت امارت اسلامی افغانستان پیشنهاد میکنیم که دروازه تمام مکاتب بر روی دختران ما بازگرداند، به خاطری که بی علم و بی سواد نماند.
مقام های طالبان به روز سه شنبه در نشست به مناسبت بزرگداشت از روز گردشگری با اشاره به موضوع آموزش دختران دیدگاه های مختلف در این باره ارائه کردند. شیر محمد عباس استانکزی معاون سیاسی وزارت خارجه حکومت طالبان گفت که هیچ کس هیچ دلیلی ندارد که بگوید تعلیم بالای زنان فرض نیست.
باید زرتر تعلیم زمینه مساعد است.
باید هر چه زودتر زمینه تعلیم مساعد شود و دروازه های مکاتب و مدارس هر چه زودتر در افغانستان برای همه باز شود.
اما خالد حنفی سرپرست وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان گفت که آموزش یک عمل مباح است.
هر جا تلر شده تعلیم،
هر جا می رویم خبر از تعلیم است. تعلیم یک عمل مباح است و این یک گپ علمی است.
اما عالمان دین با رد گفته های سرپرست وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان علم را از لحاظ دینی و شرعی جایز می دانند. محمد محق پژوهشگر مطالعات اسلامی با اشاره بر اهمیت آموزش از نگاه اسلام گفت که اسلام در امر آموزش میان مرد و زن هیچ گونه تفاوت قائل نشده است.
اول که در قرآن مجید تعلیم به عنوان یک فضیلت مهم مطرح شده، آیات متعدد وجود دارد و در اینجا تحقیق هم بین مرد و زن صورت نگرفته و به همین ترتیب در باره فضیلت علم و تشویق به علم احادیث فرعون از پیامبر اسلام نقل شده، در اونجا هم تفاوت بین مرد و زن مطرح نشده است.
این در حال است که طالبان پس از حاکمیت دوبارهشان بر افغانستان بیش از یک سال است که دروازه های مکتب ها را برای دختران بالاتر از صنف ششم بستند. با وجود انتقادهای داخلی و سازمان ملل و دیگر کشورها، طالبان تا به حال هیچ اقدامی برای بازگشایی مکتب ها برای دختران بالاتر از صنف ششم نکردند.
برخی از مقامات طالبان آموختن علم را فرض و برخی دیگر مباح می دانند. شما چی نظر دارین؟ امیره، ما از مخاطبان خود در فیسبوک رادیو آزادی پرسیدیم. برخی از پیام ها را با شما شریک می سازم. ذکریا عطایی نوشته: کسی که آموختن علم را مباح می داند باید ازش پرسیده شود که وقتی که مریض می شی چرا نزد دکتر می روی، و هزاران چراهای دیگر که اگر در زندگی روزمرهش استفاده نکند دچار هزاران مشکل می شود، کمش از نتیجه علم به دست آمده. سلیم احسانی نوشته: آموختن علم بر زن و مرد فرض است. نصرالله احمدی نوشته که علم همیشه فرض بوده. ظلمه بخشی نوشته: فرض است بر زن و مرد مسلمان. محمد علی زاده نوشته: آموختن علم بر مرد و زن مسلمان فرض است در هر قانون که باشد. تشکر. شما هم میتونین که نظریاتتون رو در این مورد و یا موارد دیگر با رادیو آزادی شریک بسازین. 00420221124501 شماره واتساپ رادیو آزادی است.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
رادیو آزادی.
تا لحظات دیگر گزارش های بیشتر در مورد افغانستان، اما اکنون در مهمترین های جهان میشنوید که نتایج رفرندم یا همپرسی نامنهاد در 4 منطقه اوکراین در رابطه با یکجا شدن این مناطق با خاک روسیه اعلان شده. مقامات طرفدار روسیه گفتند که رای دهندگان حمایت کردند که این مناطق جزء قلمرو فدراسیون روسیه باشه. بیشتر سید سمی عباس جزئیات میدهد.
رای دهندگان در 4 منطقه شرق اوکراین، لوهانسک، دونتسک، خرسون و زاپوریژا به طرفداری یکجا شدن با روسیه رای دادند. در این مناطق مقامات تعیین شده توسط مسکو گفتند در زاپوریژا 93%، در خرسون 87%، در لوهانسک 98% و در دونتسک 99% رای دهندگان از الحاق این مناطق با روسیه پشتیبانی کردند. این رفراندوم در 23 ماه سپتامبر آغاز و دیروز 27 سپتامبر به پایان رسید. این مناطق در مجموع 15% خاک اوکراین را تشکیل می‌دهند. رفراندوم نامنهاد در شرق اوکراین را حکومت اوکراین، دولت‌های غربی، آمریکا و سازمان ملل متحد غیر قانونی خواندند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین این رفراندوم یا نظرخواهی را مسخره خوانده و گفته است که مردم با تهدید میل تفنگ به صندوق رای رفتند. زلنسکی افزود امروز هر کشور باید به این اقدام روسیه واکنش نشان بدهد. زلنسکی میگوید که روسیه در پیشروی چشم همه دنیا با تمسخر در مناطق رفراندوم را انجام داد که تحت تسلط آن می باشد. یانس استولتنبرگ سرمنشی پیمان ناتو هم این رفراندوم را شرم‌آور و تخطی آشکار از قوانین بین المللی خوانده است. مقامات آمریکایی گفتند که اگر روسیه این مناطق را با خاک خود یکجا کند، تحریم‌های دیگر را علیه روسیه اعلان خواهند کرد. سازمان ملل متحد و دیگر قدرت‌های غربی گفتند که این رفراندوم در تضاد با قوانین بین المللی انجام شده است. در جریان این رفراندوم از سوی بعضی از مقامات محلی چنین ادعا صورت گرفته که مردم شاید با تهدید و فشار برای دادن مجبور شده باشند. در این ادعاها گفته می شود که مسئولین رفراندوم صندوق‌های رای را به خانه های مردم بردند که در بعضی جاها افراد نظامی هم با آنها یک جا بودند. رئیس مشتان و جرگه پارلمان روسیه ولنتینا مدوینکو گفته که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در 30 ماه سپتامبر در مورد این رفراندوم در پارلمان سخنرانی می کند. با گفته او قانونگذاران در 4 ماه اکتبر در مورد قانونی دانستن الحاق این مناطق بحث می کنند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما. پیام های شما تا لحظات دیگر. اکنون میشنوید که نصیر احمد فایق، سرپرست نماینده دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد گفته که از 1 سال به ایسو افغان ها و جامعه جهانی آرزو دارند که طالبان تعهداتشان را در بخش های مختلف عملی کنند، اما به گفته او طالبان در حال حاضر همه را ناامید کردند. آقای فایق این را در نشست ویژه شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد افغانستان دیروز گفت. اینکه طالبان در این مورد، البته در مورد اظهارات آقای فایق، ابراز نظر کردن یا نه، بیشتر در این گزارش به شما میگوییم.
در نشست ویژه شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد افغانستان، تمام سخنرانی ها در مورد وضعیت جاری در افغانستان، آموزش دختران، کار و حقوق زنان متمرکز بود. در این نشست نصیر احمد فایق، سرپرست نمایندگی دائمی نظام پیشین جمهوریت، گفت که از 1 سال به این سو زنان و دختران افغان از هر نوع حقوقشان بی بهره ماندند و به گونه سیستماتیک از میدانهای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی حذف می شوند. وی تأکید کرد که باید هر چه زودتر دروازه های مکاتب برای دختران باز شود و به زنان افغان اجازه داده شود که از حقوق خود بهره ببرند. آقای فایق حکومت طالبان را در بیش از 1 سال گذشته به عملی نکردن وعده هایشان با افغان ها و جامعه جهانی متهم کرد.
بیشتر از 1 سال می شود که افغان ها و جامعه جهانی امید دارند که طالبان خواست هایشان را قبول می کنند و به گونه بنیادی به ویژه مکاتب دختران را باز کرده حقوق تمام افغان ها را تامین کند. بدون تفکیک قومی و مذهبی، حکومت همشمول را که به حاکمیت قانون و خواست های مردم جاوگو باشد را ایجاد می کنند. اما تا این لحظه این تعهدات و خواست ها عملی نشدند و طالبان همه ما را ناامید کردند.
این در حالی است که شیر محمد عباس سانگزی، معاون سیاسی وزارت خارجه طالبان، روز 3 شنبه در نشست در کابل با اشاره به موضوع باز شدن مکاتب برای دختران در افغانستان گفت که آموزش بر مرد و زن فرض است و باید این حق برای همه داده شود. اما اظهارات مختلف مقامهای طالبان در پیوان به این موضوع نشان داده است که یک نظر واحد در میان آنها وجود ندارد. سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد شب گذشته همچنان ادعا کرده است که در حال حاضر با شمول القاعده فعالیت گروه‌های مختلف دهشت افغان در افغانستان بیشتر شده است که با شمول افغان‌ها کشورهای منطقه را نیز تهدید می‌کند. هرچند طالبان با اظهارات تازه یا آقای فائق واکنش نشان ندادند، اما پیش از این موجودیت گروه‌های دهشت افغان با شمول القاعده را در افغانستان رد کردند. اما آقای فائق شب گذشته در سخنرانی خود با اشاره به کشته شدن ایمن الزواهری رهبر شبکه القاعده در کابل گفت که این رویداد نشان داد که طالبان با القاعده رابطه گسترده دارند. نصیر احمد فائق پس از استعفای غلام محمد اساقزی نماینده دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد سرپرست این نمایندگی شد. آقای اساقزی حدود 10 ماه پیش از سمتش استعفا داد. قابل یادآوری است که در 77مین مجمع عمومی سازمان ملل متحد نخست وزیر پاکستان و وزیر خارجه تاجیکستان هم در مورد موجودیت گروه‌های دهشت افغان در افغانستان نگرانی کرده بودند. آقای فائق همچنان از جامعه جهانی خواست که در شرایط کنونی دشوار با کمک‌های خود با مردم افغانستان ادامه بدهد، اما وی گفت که کمک‌های بشری راه حل نیست و نیاز است که به یک راه حل دیگر فکر شود. این دومین نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد در نزدیک به یک ماه در مورد افغانستان بوده که محور بحث آن وضعیت افغانستان است.
با فیسبوک میلیونی رادیو آزادی بپیوندید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید. facebook.com/azadiar
فشرده خبرهای افغانستان و جهان تا لحظات دیگر. تشکر از اینکه با رادیو آزادی است. نکنون میشنوید که باغداران در ولایت غربی فرا میگویند که امسال حاصلات انگور نسبت به سالهای گذشته به دلایل مختلف از جمله پایین آمدن سطح آب زیرزمینی کاهش یافته. ای باغداران میگویند که در کنار کاهش حاصلات انگور این محصولشان نیز به قیمت پایین‌تر نسبت به پارسال فروخته شده. بیشتر در این گزارش بشنوید که با صدای یک باغدار آغاز میشه.
خدا باغ باندې مصروف یو د حاصلات خرچوی ګل وروړي ځنه ته پیدا کړو.
اما سید محمد 27 ساله از انګورداري امسال چندان راضی نیست. او میگوید که 6 سال میشود که در روستای نوبهار مرکز ولایت فرا باغداری میکند.
اوست ده شپیتو و اویان
متر حالا سطح هوا بالاتر از 60 متر و 70 متر شده است. این یک مشکل بزرگ است. در کنار این مشکل حکومت طالبان در بخش توزیع کودی که میوی هیچ توجه نکرده. در بخش ادویه زراعتی نه ریاست زراعت و نه کدام موسسه خیریه همراه ما همکاری نکرده. ما در سال گذشته بیش از 1 تن انگور که 1000 کیلو میشود حاصل داشتیم، ولی امسال 500 کیلو حاصل به دست آوردیم.
او از حکومت سرپرست طالبان چی میخواهد؟
نو حکومت نموده غوښتنه چې مارکیټینګ په برخه کې زموږ سره همکاري وکړي.
از حکومت خواهش ما این است که در بخش مارکیټینګ با ما همکاري کند و کشمشخانه های خوب و معیاري را برای ما درست کند. در کنار آن ادویه زراعتی و کود کیمیاوی توزیع کند.
سم و ویشی کودونه و ویشی
ظلمه یک باغدار محله دیگر در فراست که از مشکل مشابه سخن میگوید. او حاصلات انگور امسال را با سالهای گذشته این گونه مقایسه می کند.
تقریبا ما 400 جوه باغ داشتیم. سال 15 16 خروار 17 خروار تقریبا تا 20 خروار کشمش سبز ما خوش می کردیم. 5 خروار کشمش پلوی خوش می کردیم. تقریبا 7 خروار 6 خروار عناب ما می گرفتیم. سالهای سابق سطح بالا بود. فعلا امسال که است ما تمام باغایی که داشتیم تقریبا 400 جوه بوده. او با آغاز دست ما رفته 150 جویز مونده تقریبا 2500 جویز خوش شده سطح و پایین رفته و هیچ نو موسسی خریه با ما کمک و همکاری ننموده راجی با آغا.
او در مورد کاهش نرخ انگور امسال به ما بیشتر گفت.
قیمتاشون خیلی پایین بود صد قیمتشون و اندازه که ما فکر میکردی که انگور من 150 به 200 فروخته شد در اوج خود فروخته نشد از من 100 به بالا نرفت در حالی که انگور ولایت فرا شهرت داره در 34 ولایت افغانستان صادرات از کمتر بوده که نسبت به دیگه وقتا.
عبدالله حلیزه فعال زراعتی فرا میگوید که آب هوای فرا برای پرورش درختان انگور بیشتر مساعد است و محصول آن زودتر به بازار عرضه میشود. اما برای پروسس و بسته‌بندی انگور فرا با باغداران کمک و همکاری مؤثر صورت نگرفته. از این لحاظ باغداران با مشکلات زیاد روبرو‌اند.
انواع مختلف انگور ولایت فرا از نظر کیفیت بسیار عالی می باشد و همچنین یک مزیت برتر دیگر این محصول این است که انگور ولایت فرا نسبت به سایر انگورهای ولایت دیگر کشور از نظر عرضه مقدم می باشد. اما متاسفانه به علت نبود مراکز استاندارد بسته‌بندی و مراکز پروسس این محصول دهقان با مشکل عدم موجودیت بازار روبرو می باشد که از طرف بخش عمومی نیز در این بخش اقدام قابل ملاحظه صورت نگرفته است.
پیشنهاد او این است
به خاطر حل این مسئله باید بخش عمومی توجه بیشتر نموده و زمینه برای تشبث‌های بخش خصوصی مساعد گردد تا مراکز پروسس و بسته‌بندی انگور و سایر میوه‌جات در این ولایت ایجاد گردد.
خواستم در مورد این که این مشکل باغداران محلی چطور حل خواهد شد نظر مسئولان طالبان در فرا را هم بپرسم، اما آنان تا تایی این گزارش به پیام‌ها و تماس‌های رادیو آزادی پاسخ ندادند. مقام‌های محلی پیشین در نظام جمهوری مخلوع افغانستان می گفتند که حاصلات مجموعی انگور فرا در سالهای اخیر سالانه تا 110 هزار تن رسیده بود و در حدود 7300 نفر مصروف باغ‌های انگور بودند. به اساس معلومات این مقام‌ها باغداران در سالهای اخیر نزدیک به 22 هزار تن کشمش تولید کرده بودند. بیشتر باغ‌های انگور و کشمش خانه‌ها در ولسوالی‌های پشترود، بالابلوک، بکوا، خاک سفید، اناردره و روستاهای مرکز ولایت فرا وجود دارد. اما حال بسیاری از باغداران مثل سید محمد و ظلمه میگویند که امسال مؤسسات و ریاست زراعت طالبان در فرا با آنان همکاری نکرده هند. از این لحاظ امسال حاصلات کمتر به دست آورده و نرخ انگور همچنان به نسب کاهش یافتند.
خود ما چندین بار مراجعه کردیم به مؤسسه، برزنام عرض خور کردیم که ما 400 جو باغ داریم، تقریبا 30 جریب عناب داریم، درخت عناب، اینا تمام از دست ما رفته. دیگه ما از ریاست محترم زراعت طلبی هستیم باغداری باید اینا خیما همکاری کنم که ما بتونی حاصلات بیشتر بگیریم، بتونی که کشمش خانه جور کنیم.
پیام ها و نظریات شما
بصیره سخی‌زاده هستم، یک تن از دختران معترض. طالبان گفتند که آیا درس خواندن دخترها فرض می باشد و یا مباح می باشد؟ از نظر خودم، از نظر شخصی خودم، اگر طالبا درس خواندن و یا مولوی درست می بودن و یا قرآن شریف را به شکل درستش می خواندن، در قرآن شریف ذکر شده است که درس خواندن و یا آموختن علم به همه انسان ها فرض می باشد، یعنی واجب می باشد. یعنی طالب ها اصلا خودشان هیچ درسی نخوانده است، اونا به نام مولوی می باشد، اونها از دین مقدس اسلام فقط سوء استفاده می کند، در حالی که در قرآن شریف کلام الهی ذکر شده است که درس خواندن برای تمام انسان ها، چه از زن چه مرد، برای تمام انسان ها گفته است فرض می باشد.
دکتر محمد نعیم هستم از ولایت قور و ولسوالی دولینه قریه گرما. ما مردم به حساب کلینیک مشکلات زیاد داریم که مناطق ما از ولسوالی از کلینیک بسیار گوشه است، بسیار مناطق دورافتاده هستیم. از شما تقاضا داریم که حرفای ما رو به گوش مسئولین امارت اسلامی برسانید که واسطه امزی کلینیک به ما مردم بسیار توجه خوبی داشته باشند. دویومی، ما اگر مریض داشته باشیم، مریضا خود روان میکنیم، مریضا ما زیاد هستن، حالا تفلک ها زیاد میریزن، کلان ها زیاد میریزن، تا حالا سویلی تقریبا ما 4 ساعت، 4.5 ساعت، 5 ساعت ما فاصله داریم، این مریض به تایی را فوت میکنه، بسیار مشکلات های زیادی داریم.
سلام علیکم، من محب الله نادمی از ولایت هلمند و سویلی باغران قریه باشلان به شما کارکنان رادیوی ازادی تماس گرفتم و بعدا از شما همین درخواست و آرزو دارم که صداهای ما را در علیای امارت اسلامی برسانیم که درباره مواد اقتصادی و غذایی یک نرخنامه درباره سهولت گذاشته شد که مسلمان ها همه تباه و برباد شدند، کسی قدرت به هیچ به خرید هیچ چیزی ندارد.
شما هم از حال و احوال منطقه‌تان به این شماره واتساپ رادیو آزادی پیام صوتی بفرستید. 0042-02-21-12-45-01.
5:30 عصر به وقت کابل شد. فشرده خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. پنتاگون یا وزارت دفاع آمریکا گفته که سال گذشته در مجموع 12 تن از غیر نظامیان از سوی نیروهای آمریکایی در افغانستان کشته شدند. این وزارت در یک گزارش تازه خود گفته که بررسی‌های آنها نشان می‌دهد که سال گذشته 12 تن از غیر نظامیان در عملیات نیروهای آمریکایی در افغانستان کشته و 5 تن دیگر زخمی شدند. بلاول بوتو زرداری وزیر خارجه پاکستان از جامعه جهانی خواسته که در برابر طالبان از صبر و تحمل کار گیرد و با آنها تعامل داشته باشد. بلال بوتو زرداری در گفتگو با اسوسییتد پرس خواستار همکاری مستقیم آمریکا با طالبان شده و جدای طالبان طرفدار مسکو در 4 منطقه اشغالی اوکراین که مپرسی تخمینی انجام شده میگویند اکثریت رای دهندگان از پیوستن این مناطق به روسیه حمایت کردن. این همه پرسی 5 روزه که از سوی مسکو در لوهانسک، دونسک، خرسون و زاپوروژیا برانداخته شده بود دیروز پایان یافت. تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز رو در وبسایت رادیو آزادی هم دنبال کرده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com. فرشتن گاستم جهان سپاس از امرویتان. اکنون برنامه هفتوار آزادی و شنونده ها آماده نشر است که ظریف نظران رو میزبانی می کند.
آزادی و شنوندگان.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه خودتان آزادی و شنوندگان خوش آمدین. بر علاوه پیام های شما مصاحبه هم داریم با آقای احمد ولی حقمل، سخنگوی وزارت مالیه. رادیوی آزادی است، صحبت نمایید، ثبت می شود.
سلام علیکم و رحمت الله و برکات. معاون مؤسسه خدماتی و رفاهی نابینایان افغانستان هستم. میخواستم درباره این مشکلات اقتصادی نابینایان یکسی صحبت بکنم. محترم اینمی، ما در کابل و بعض از ولسوالی ها و بعض ولایت تقریبا 3000 بیشتر از این اعضا ما داریم و همگی از یا نابینایان هستن، از جمله مردها، زنها و خانمها و اطفال هستن و برازی اکثر کمک های اقتصادی نشده، بیشتر بسیار کمتر. در سال 2022 WFP یک تعداد را به تقریبا 800 نفر ما را کمک کردن و از طریق ریاست مهاجرین هم یک چیز کمک شد، اما متاسفانه سرمیاشت از مال استار گرفتن، یعنی یک سال شده اما هیچ کمک برایشان درک نیست. لطف بکنید همین صدای ما را به این مؤسسات برسانید، چون که نابینایان قبلا هم از لغمان یک برادر صحبت کرد که بیناها میتونن یک کار بکنن، اما نابینایان اکثرش کلگیش در فقر هستن. فقر خود در بالای کلگی هست، چی نابینا باشه، چی معلول باشه، چی حتی بیناها در فقر هستن. این همیال ما معلومات دارم، بسیار فامیلا هستن که بعد دست به گدایی کس پیش میکنن. دیگه زمین میمانا توجه خود بکنن با می قشر نابینایان. تشکر.
از ولایت خود هستم، صدا محمد هستم. پارسال به می برج مای هود می سروی آمد، معلولین و شهلار سروی که تبانو یک روپیم کمک نشده. آنوز می کمک که به سر نفر 16 سرارد می رسه، هیچ کمکی نیمی 16 سرارد می رسه، هیچ کفایت نمی کنه.
سلام تقدیم میکنیم، محمد هستم از ولایت هلمند تماس شدیم. فقط خواهش ما امین است از موسسات WFP، خواهش ما امین است که در ولایت هلمند سروی میشن صاحب، مسجد به مسجد، فقط به کسای محدود او کارت کمک رسانی برایشان میرسه، برای کسان مستحق او کارت کمک رسانی نمیرسه و نه ثبت نام میکنن صاحب. خواهش ما امین است از مؤسسات WFP که اگر سر میکنن فقط خانه به خانه سروی بکنن که حق به حقدار برسه، به مستحقین برسه، که میرسه بال کسایی میرسه که واسطه دار باشن، برسه کسایی هستن که فقط واسطه بازی هستن. خلاصه همو طالبا که قبول نمیکنن مهربانی بکنن، لطف خواهش خواهشانه برادرانه